پاسخگو.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، عصر شما بخیر. من زهرا حاجی‌زاده هستم، امروز میزبان جناب آقای دکتر غلام رضا رضامند هستیم، فوق تخصص گوارش و کبد. موضوع صحبت ما هم پولیپ رودست از این لحظه که ساعت 11:13 است، در حدود 60 دقیقه شنونده این برنامه باشید. در بخش از دانشگاه چه خبر ارتباط تلفنی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر سیامک محبی، معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم. آقای دکتر از شرایط محدوده تحت پوشش این دانشگاه در این روزا برامون صحبت میکنن. خبر روز آقای امین ضیاءی برامون ارسال کردن آمار مبتلایان به کووید 19 و جان باختگان امروز رو خواهید شنید. نکته امروز و پاسخ طلایی هم بخشهایی هستن که در انتهای برنامه پاسخ رو تقدیمتون میشه. راه‌های ارتباطی ما شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه هم 3102. ساعت 11:02 است. خیلی متشکرم که انتخاب شما رادیو سلامت هست. مجله پاسخگو رو میشنوید از گروه بهداشت و تندرستی. قبول باشه عزاداری هاتون، التماس دعا داریم. در این روز عرض کردم موضوع صحبت ما پولیپ روده هست، ضایعاتی که در تمام قسمت های روده و در اندازه های مختلف تشکیل میشن، انواع مختلفی دارن و اما کلون یکی از شایع ترین یا شاید بشه گفت شایع ترین محل تشکیل این ضایعات هست. از عوامل خطر پولیپ های روده امروز براتون صحبت میکنیم، نشانه ها و علامت های پولیپ روده، تشخیص زود هنگام اونها و اهمیت درمان به موقع ضایعات پولیپ روده. امروز صحبت های آقای دکتر غلام رضا رضامند رو میشنویم و موضوع مهم اینه که آیا میشه از پولیپ های روده پیشگیری کرد، چقدر سبک زندگی در پیشگیری از این ضایعات تأثیر دارن. من خواهش میکنم تا ساعت 16 شنونده برنامه باشید. سوالاتتون از طریق شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102 با ما در میون بگذارید. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، من هم ایام محرم رو تسلیت عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنیم، باور برنامه مطرح بفرمایید، میخوام خواهش کنم که چند دقیقه راجع به شرایط بیمارستانی که به هر حال هستید، بیمارستان حضرت رسول، یکی از مرکز دانشگاهی و این روزهای کرونا، برای دوستان بفرمایید.
بله خواهش میکنم. در حال حاضر اکثر بخش‌های بیمارستان حضرت رسول اکرم کار عادی و پذیرش بیماران عادی رو متوقف کردن و بیشتر بیماران کووید رو پذیرش میکنن، به طوری که ما اتاق عمل هامون، پروسیجر هامون، بخش هایی که کارهای الکتیو و اونایی که غیر اورژانس هست رو متوقف کردند و در حال پذیرش بیماران فقط کووید هستن و در رشته های دیگه فقط بیماران اورژانسی رو پذیرش میکنن، به دلیل اینکه امکانات و فضای کافی برای رسیدگی بیماران دیگه غیر از کووید وجود نداره در حال حاضر در بیمارستان.
بله و این خب یه هشدار هست برای اینکه هممون بیشتر مراقب خودمون باشیم. بله. فکر نکنیم که ما مبتلا نمیشیم.
بله در موج‌های قبلی خب افرادی که بیشتر بیمار بودن یا سن بالا داشتن درگیر می‌شدن، منتها در موج جدید حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه جوان‌ها بیشتر درگیر میشن. دلیلش این هست که شاید یکی از دلایلش این هست که افرادی که های ریسک هستن، با ریسک بالا یا کسانی که سنشون بالا است، واکسن دریافت کردن و خوشبختانه زیاد در معرض خطر ابتلا به کووید مثل دورهای قبل نیستن. همچنان ریسک وجود داره ولی کمتر شده. و بنابراین مراجعات الان بیشتر به سمت بیماران جوان‌تر بدون ریسک فاکتور شیفت پیدا کرده و ما بیماران میبینیم که بدون ریسک فاکتور مثلا 23 سالگی یا 30 ساله و متاسفانه درگیری شدید پیدا میکنن و گاهن متاسفانه نمیشه براشون کاری انجام داد و فوت میکنن.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. خواستم که به هر حال دوستان صحبت‌های شما بشنوم به خاطر اینکه مستقیما درگیر هستید با این بیماران و انشالله هممون اصول بهداشتی رو بیشتر رعایت بکنیم. اما بریم سراغ پلیپ روده، موضوع صحبت ماست. آقای دکتر باور برنامه لطفا مطرح بفرمایید.
خواهش میکنم. گاهن ما به بعضی مریضا وقتی کولونوسکوپی میکنیم و پلیپ پیدا میکنیم پیشنهاد میدیم که بیان و ما پلیپشون رو برداریم، ولی به ندرت گاهن افرادی هستن که این اعتقاد رو دارن که برداشتن پلیپ ممکنه که باعث گسترش پلیپ و شاید اضافه شدن اون بشه. میخوام ببینم آیا شنوندگان محترم چنین اعتقادی رو قبول دارن یا ندارن.
بله بسیار خب، دوستان به ما بفرمایید که برداشتن پلیپ باعث افزایش تعداد پلیپ میشه، این باور درستی هست یا خیر؟ در خدمتتون هستم آقای دکتر رضا. من یکم راجع به پلیپ برای ما بفرمایید، زایات پلیپ چی هستن و بعد بریم سراغ حالا عوامل خطر و بعد علائم.
بله خواهش می‌کنم. پولیپ های زایات برجسته هستن که روی مخاط کلون ایجاد میشن، میتونن به صورت پایه‌دار باشن، یعنی به صورت حالت لامپ مانندی که پایه‌ای داره که به وسیله اون پایه به مخاط متصله، که به اینا میگن پولیپ های پایه‌دار، یا اینکه پایه‌دار نیستن و به صورت یک توده‌ای هستن که مستقیم و روی مخاط نشستن و در واقع زایاتی هستن که بستگی به پاتولوژی البته داره، گاهی میتونن زایات پیشبرخیم باشن.
بسیار خب، من فکر می‌کنم اهمیت تشخیص به موقع و درمان به موقع پلیپ‌ها همین موضوع باشه.
بله،
به خاطر اینکه میگن که در واقع اکثر سرطان‌های کولون روی همین پلیپ‌ها سوار هستن، علاوه بر اینکه خودشون زایات خوشخیمیان.
بله، کانسر کولون یکی از کانسرهای شایع تو دنیا و تو کشور ما هست. کلان دستگاه گوارش محلی است که میزان زیادی کانسر ممکنه در اون سیستم ایجاد بشه، که شاید اینجاش تقریبا کلان هست در دنیا. البته تو کشور ما کانسر معده هم خیلی شایعه.
بله،
منتها یه خوبی که کانسر کلان داره این هست که مستقیما رو مخاط صاف ایجاد نمیشه، اغلب قریب به اتفاق روی زایات ایجاد میشه که به صورت برجسته است و به حالت پولیپی هست. این زایات از زمانی که مخاط هیچ مشکلی نداره تا زمانی که تبدیل به کانسر بشه حدوداً 10 سال طول میکشه و ما تو این 10 سال فرصت داریم که بتونیم اقدامات لازم انجام بدیم تا از بروز کانسر در واقع جلوگیری بکنیم.
بله بسیار خب، اینم راجع به اهمیت تشخیص به موقع پولیپ های روده. اما آقای دکتر بریم از عوامل خطر برامون صحبت کنیم. من خواهش میکنم اگر ارتباطی با سن داره پولیپ برامون از سن اول صحبت بفرمایید. حالا من جایی خواندم که حدود 30-45% پولیپ ها بین سن 50-60 و بعد از 50 سالگی یا 60 سالگی خیلی شروع پیدا میکنه.
بله،
ابتلا به پولیپ. میخوام بدونیم که سالمندان عزیز چقدر معرض خطر هستن.
مهمترین ریسک فاکتور ایجاد پولیپ همونطور که فرمودید سن هست.
بله،
سن افراد بالاتر میره به تدریج احتمال ایجاد پولیپ در دستگاه گوارش مخصوصا توی کلون بیشتر میشه و بنابراین در این گروه ما سعی میکنیم که بیشتر اهمیت بدیم به این موضوع و بیشتر دنبال این بگردیم که بتونیم پولیپ ها رو زودتر پیدا بکنیم. البته عوامل خطر دیگه هم وجود داره، مثل اینکه سابقه فامیلی، ریسک فاکتورهای ژنتیکی، همینطور تغذیه ممکنه تاثیر بذاره، وزن بیمار، عادت هایی که افراد دارن، مثلا سیگار کشیدن، مصرف الکل ممکنه ریسک ایجاد پولیپ رو بالا بیاره. چاقی یکی از ریسک فاکتورها هست که بالا میاره ریسک کانسر رو. غذاهای چرب، غذاهایی که گوشت قرمز فراوری شده در اونها وجود داره ممکنه ریسک رو بالا ببره. از طرفی استفاده از سبزیجات و میوه ها ممکنه که میتونه یعنی ریسک کانسرهای کولون و پولیپ رو کاهش بده.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. بریم فرصت از دوستان بگیریم. ساعت 15:09 است. مجله پاسخگوی رادیو سلامت رو میشنوید. از گروه بهداشت و تندرستی در خدمتون هستیم. موضوع صحبت ما امروز پولیپ روده است و میزبان جناب آقای دکتر غلامرضا رضامند هستیم. آقای دکتر فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. خواهش میکنم سوالاتتون رو از طریق شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102 با ما در میان بگذارید. ممنون که همچنان همراه هستید با مجله پاسخگوی رادیو سلامت. راجع به پولیپ روده داریم صحبت میکنیم با حضور جناب آقای دکتر غلامرضا رضامند، فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان. آقای دکتر در خدمتون هستم. البته من باور مجددا خدمت دوستان بگم، لطفا بفرمایید این باور که برداشتن پولیپا باعث افزایش تعداد پولیپ میشه باور درستی هست یا خیر؟ آقای دکتر رضامند، پس فرمودین که سن یک مهمترین عامل خطر در ابتلا به پولیپای کولون هست.
بله.
و عوامل خطر دیگه ای را مطرح کردید. بله. مثلا افرادی که احیانا سبک زندگی ناسالمی دارن، کسانی که سیگار میکشن، الکل مصرف میکنن، این دو عامل خطر مهم برای ابتلا به پولیپ هست. افرادی که غذاهای آماده زیاد مصرف میکنن، که گوشت‌های فراوری شده داره، کمتر فیب مصرف میکنن، کم تحرک هستن احیانا، یا وزن بالا یه عامل خطر مهم برای ابتلا هست. اما برگردیم به بحث سن که فرمودین که با افزایش سن ابتلا به پولیپ احتمالش افزایش پیدا میکنه. این بله. یعنی این که ما از یک سنی باید قربالگری انجام بدیم آقای دکتر؟ آیا این قربالگری داره در کشور ما انجام میشه؟ افراد باید خودشون مراجعه بکنن؟ به چه شکل قربالگری پولیپ روده انجام میشه؟
برای قربالگری چند تا شرط باید وجود داشته باشه. یکی این که اون بیماری که ما میخوایم قربالگری بکنیم تو جامعه شایع باشه و بار زیادی رو به سیستم سلامت و به جامعه تحمیل بکنه. خب کانسر کولون این ویژگی رو داره، چون خیلی شایع هست تو جامعه و باعث در واقع خدا نکرده از دست رفتن سنین زیادی میشه در صورتی که بهش توجهی بشه. از طرفی باید ما بتونیم اینو به موقع تشخیص بدیم، که خب امکانات تشخیصی در مورد کانسر کولون وجود داره که ما بتونیم به موقع تشخیصش بدیم. و نکته سوم این هست که اگر به اون به موقع تشخیص دادیم، بتونیم طوری درمان بکنیم که به هر حال مانع از پیشرفت بیماری بشیم یا حتی کلا متوقف بکنیم و باعث به صورت کلی باعث افزایش عمر افراد بشیم با این کارمون. در کانسر کولون یک چنین شرایطی وجود داره، این سه تا شرط. در همه کانسرها این شرط تا وجود نداره. مثلا ما در مورد کانسر پانکراس این شرایط نداریم و بنابراین اسکرینینگ نمی‌کنیم، یعنی قربالگری نمی‌کنیم. ولی خوشبختانه در مورد کانسر کولون ما چنین شرایطی داریم و توصیه می‌کنیم که قربالگری انجام بشه. معمولا از این 45 تا 50 سال شروع میشه، بستگی به شرایط و میزان شیوع کانسر در اون جامعه داره و خب نتایج خیلی خوبی هم داره و نهایتاً قربالگری باعث افزایش طول عمر افراد در ارتباط با کانسر کولون میشه.
بله. حالا افرادی که احیانا به هرها پولیپا کشف میشه در کولونوسکوپی، باید بله. پولیپ رو دید، این افراد چطور مراجعاتشون باید پیگیری بشه؟ به هر حال به عنوان افرادی که احتمال زایات بدخیم مثل سرطان کولون درشون باشه محسوب میشن، اگر احیانا پولیپی تشخیص داده بشه چطور باید مراجعه بکنن؟
ما افراد رو از این نظر به دو گروه تقسیم میکنیم. گروهی که ریسک متوسط دارن، ریسک عادی دارن، مثل همه افرادی که تو جامعه هستن. یه گروه هستن با ریسک بالای ابتلا به کانسر. کسانی که ریسک بالای ابتلا به کانسر دارن، مثل افرادی که خودشون قبلا سابقه کانسر کلون داشتن یا فامیل درجه یکشون زیر 60 سال کانسر کلون داشته، یا دو نفر از فامیل های درجه یک، درجه یک منظور پدر و مادر، فرزندان و خواهر و برادر است، دو نفر بالای 60 سال کانسر کلون داشته باشن، یا حتی پولیپ های بزرگ داشته باشن. یعنی الزاماً هم این نیست که فقط کانسر داشته باشن. اگر پولیپ های بزرگ داشته باشن، پولیپ های پرخطر، اینا افراد های ریسک یا پرخطر برای پولیپ محسوب میشن و اینا رو ما اسکرینینگ زودتر از افراد نرمال جامعه انجام میدیم.
بله بسیار خوب. اما بریم سراغ علائم و نشانه ها.
پولیپ ها اکثرا علامت ندارن، بدون علامت هستن و برای اینکه ما بتونیم اینا رو به موقع پیدا بکنیم باید همینجوری بدون علامت مریضا رو اسکرینینگ انجام بدیم. ولی خب در مواردی که علامت دار میشن بیشتر به صورت ممکنه به صورت آنمی فراهن تظاهر پیدا بکنن، چون خون کمی ممکن در دراز مدت از این از طریق این پولیپا دفع بشه و فرد دچار کمبود آهن بشه و این به صورت آنمی فراهن تظاهر پیدا میکنه، یا حتی ممکنه که به صورت دفع خون از مقعد باشه. پولیپایی که در پایین کلون هستن، مثلا تو رکتوم هستن، ممکنه خونریزی که میکنن به صورت خون روشن از موقع دفع دیده بشه و این یه علامتی است که حتما لازم هست که پیگیری بشه. گاهن هم اگه خیلی بزرگ باشه ممکنه، البته اینا به ندرت اتفاق میفته، ممکنه باعث حتی انسداد روده و این مسائل بشه. گاهن پولیپایی که تو پایین روده است ممکنه موقع دفع حتی بیاد پایین و لمس بشه، البته اینا خیلی نادره، اکثرا مریض اصلا علامتی نداره.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. من اجازه میخوام بریم سراغ سوالات دوستان. حالا پیامک ها رو من شروع میکنم. آقای دکتر سوال کردن که آیا خارش مقعد میتونه نشونه پولیپ باشه؟
خارش مقعد معمولا نشانه پولیپ نیست، ممکنه که به خاطر شقاق باشه که فیشر هم گفته میشه، یا به خاطر ضایعات اطراف مقعد، مثلا درماتیت، حساسیت های پوستی که در اطراف مقعد هست، یا عفونت های اطراف مقعد که موقع خیس بودن اتفاق ممکنه بیفته ایجاد میشه و زیاد ارتباطی با پولیپ نداره.
بله متشکرم. راجع به ارتباط پولیپ ها و مصرف دارو سوال کردن دوستان، گفتن که آیا ارتباطی وجود داره، داروهایی هستن که باعث ایجاد پولیپ بشن؟
به اون صورت اثبات نشده که داروی خاصی باعث افزایش پولیپ بشه، ولی خب یک سری داروها هستن که باعث کاهش ریسک پولیپ ها میشن، مثل داروهای ضد التهابی مثل ایبوبروفن، ناپروکسن یا آسپرین، گاهن هم فولیک اسید هم گفته میشه. اینا باعث کاهش ریسک ابتلا به پولیپ میشه، منتها این کاهش ریسک اینقدر نیست که ما حتما تو همه توصیه بکنیم که یک چنین پیشگیری رو انجام بدن، برای اینکه خب این داروها یک سری مضراتی هم دارن، مثلا ممکنه باعث خونریزی گوارشی بشن. ما وقتی اینا رو سر به سر میکنیم همچنان توصیه‌ای نمیکنیم که یک نفر به خاطر جلوگیری از پولیپ این داروها رو استفاده بکنه، ولی اگر یک نفر به دلایل دیگری داره استفاده میکنه، این داروها میتونن ریسک ایجاد پولیپ رو در اینا کاهش بدن.
بله بسیار خب. آقای دکتر دوستی گفتن که براشون تشخیص پولیپ گذاشتم، بعد گفتن که من به خاطر کرونا حدود 6 ماهی هست که به خاطر اینکه نگرانم مبتلا بشم مراجعه نکردم. توصیه خاصی دارید بهشون؟ خب پولیپ میتونن به تاخیر بندازن.
این بستگی داره که سایز پولیپ و شکلش و نوع پاتولوژیش هست. پولیپ ها خب اگر کوچیک باشن و پاتولوژیشون از نوعی باشه که ریسک بالایی نداره، مطمئنن براشون تهدید وجود نخواهد داشت و میتونن این کار رو به تأخیر بندازن. ولی خب اگر پولیپ واقعا خیلی بزرگ باشه یا تو پاتولوژی ضایعات پیش بدخیم داشته باشه، این ضایعات رو بهتره که به هر حال طی چند ماه تصمیم بگیرن و بردارن، هرچند که خیلی فوری هم نیست، مگر اینکه خب اگه واضح هم بدخیم باشه و خب یه فوریت نسبتاً بیشتری داره، در حد مثلا 2-3 ماه فرصت دارن که بردارن زایات.
متشکرم. سوال کردن که آیا یبوست از نشانه های پولیپ یا از علائم پولیپ هست؟
یبوست معمولا نه، نشانه پولیپ نیست، مگه اینکه پولیپ خیلی بزرگ باشه و جلوی دفعو بگیره، که یک چنین پولیپ های خیلی نادره چنین این اتفاقی بیفته و به صورت معمول ما یبوست رو نشانه ی پولیپ در نظر نمیگیریم.
ارتباطی با شیوعش داره؟ یعنی افرادی که بیشتر دچار یبوست هستن آقای دکتر، احتمال اینکه ضایعات پولیپ درشون دیده بشه بیشتره یا نه؟
یک چنین ارتباطاتی گاهن مشاهده شده، به خاطر اینکه خب یبوست باعث میشه که سموم توی روده بیشتر تأخیر داشته باشن و دفع نشن و بیشتر با مخاط ارتباط داشته باشن، بنابراین به صورت تئوریک ممکن هست که یبوست باعث افزایش میزان پولیپ بشه.
سوال کردن که کولونوسکوپی برای سالمندان بالای 70 سال عوارضی داره؟
کولونوسکوپی خوشبختانه دستگاه‌های جدید و تکنیک‌هایی که جدیدی که موقع کولونوسکوپی استفاده میشه، ریسک ایجاد عوارض رو در کولونوسکوپی خیلی کاهش داده. و بنابراین خیلی بعیده که یه عارضه قابل توجهی این انجام کولونوسکوپی برای نفر پیش بیاد، ولی به هر حال غیر ممکن نیست. ممکنه عوارضی مثل خونریزی یا سوراخ شدن روده این انجام کولونوسکوپی اتفاق بیفته که عرض کردم خیلی نادر هست و میشه ازش صرف نظر.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم جناب دکتر غلامرضا رضامند مهمان ما هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و برامون از پولیپ روده صحبت میکنن. خواهش میکنم 22-65-28-76-3102 رو به خاطر بسپارید. از طریق این مسیر ارتباطی میتونید سوالاتتون رو مطرح کنید.
ما اینجاییم تا به پرسش های شما در حوزه سلامت پاسخ دهیم.
در حوزه سلامت پاسخ دهیم.
می‌خواستم از آقای دکتری که در برنامه صحبت میکنن سوال کنم. من فاکتور شدید ریوی دارم در رابطه با
یکی از علائم سرماخوردگی نپوشیدن لباس سرد شدن بدن.
تلفن ما 22-65-28-76، شماره یه پیامک ما 30102. همراه با اساتید دانشگاه در حوزه پزشکی پاسخگوی پرسش های شما هستیم.
من علائم گوارشی داشتم، مراجعه کردم به متخصص گوارش، بعد من کولونوسکوپی تجویز کردن انجام دادم، بعد نمونه برداری و اینا کردن تشخیص IBS دادن بر من. خواستم ببینم این کولونوسکوپی رو چند وقت یه بار باید تکرار بکنم، احتمال داره اصلا مبتلا بشم به پولیپ روده یا نه؟ ممنونم ازت.
بین مصرف مکمل روزانه کلسیم و افزایش ریسک پولیپ در روده ارتباطی وجود داره؟
افرادی که مشکل روده دارن وقتی مثلا گوشت مرغ فرق میکنه با گوشت معمولی، چون اون چربتر گوشت مرغ مثلا کرف و خشکه. خواستم بگم من درست حد زدم؟
کسانی که این بیماری دارن اگر همزمان کرونا داشته باشن باید درمانشون رو به چه شکلی انجام بدن؟
من قبل از عید فیشر داشتم، بعد برطرف شده، منتها حدود 20 روز قبل آزمایش سالیانه که میدم در مدفوع خون دیده شده. میخوام ببینم این امکان داره ادامه دهنده اون بوده یا نه، یا مجددا من یه آزمایش دیگه بگیرم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بفرمایید. گفتن که رفتم کولونوسکوپی شدم، بعد تشخیص حالا IBS داده شده، گفتن که هر چند بار این کولونوسکوپی ادامه بدم ارتباطی با پولیپ داره؟
IBS یه بیماری هست که تظاهر اصلیش درد شکم هست که معمولا طولانی مدت هست و بیش از 6 ماه بیمار درد شکم رو داشته. کولونوسکوپی برای IBS تشخیصی نیست. ما کولونوسکوپی رو برای این انجام میدیم که مطمئن بشیم که مشکل دیگه‌ای در روده وجود نداره.
بله.
و وقتی که ما مشکل دیگه در روده پیدا نمی کنیم، چه در معاینات چه در آزمایشات و در کولونوسکوپی، خب اون وقت ما به این نتیجه می رسیم که تشخیص بیمار احتمالاً IBS هست و IBS ریسک ایجاد کانسر یا پولیپ یا سایر بیماری های گوارشی رو افزایش نمیده و به خاطر خود IBS نیاز نیست که کولونوسکوپی رو تکرار بکنن.
بله.
مگر دلیل دیگه ای وجود داشته باشه که بخاطر
اونایی که سندرم روده تحریک پذیر دارن خیلی نگران مسائل،
نه هیچ عارضه‌ای بیشتر از افراد عادی براشون ایجاد نمیشه.
بله متشکرم. گفتم مکمل روزانه کلسیم اگر مصرف کنن ارتباطی بین افزایش پولیپ داره با بین مصرف مکمل؟
ارتباط ثابت شده وجود نداره.
بله متشکرم. و راجع به گوشت مرغ سوال کردن، فکر کنم من اینجور برداشت کردم چون شما ابتدای صحبتاتون تو برنامه به گوشت حالا گوشت‌های فرآوری شده اشاره کردین، شاید می‌خواستن یه مقایسه بین گوشت قرمز و گوشت مرغ باشه.
بله.
در ابتلا به پولیپ
گوشت قرمز قبلا خب تصور میشد که میزان مرگ و میر زیاد میکنه، افزایش میده، ولی خب الان مطالعات جدید نشون میده که چندان افزایش نمیده اونطوری که ما قبلا فکر میکردیم. بیشتر گوشت های پروسس شده مانده،
بله،
اونایی که مواد نگهدارنده زیادی دارن یا طولانی مدت موندن، اینا خب احتمال داره که ریسک ایجاد کانسر یا مرگ و میر رو بالا ببرن، ولی گوشت قرمز اگه به صورت متعادل استفاده بشه مشکل ایجاد نمیکنه و ریسکی برای بیمار تحمیل نمیکنه.
بله بسیار خوب. اگر افرادی که پولیپ دارن همزمان کرونا داشته باشن آقای دکتر، درمانشون به چه شکل انجام بشه؟
پولیپ در کل درمانش به صورت آندوسکوپیک هست. ما حین آندوسکوپی پولیپ ها رو بر میداریم، حالا یا به وسیله یه در واقع وایر هایی هست که با جریان الکتریسته میبریم، یا اینکه به صورت مستقیم بدون الکتریسته با فشار بر میداریم پولیپ ها رو. ولی در زمان کرونا توصیه بر این هست که ما وقتی که حالا مثلا الان که موج سهمگین در واقع کرونا جامعه رو گرفته، توصیه بر این هست که فعلا این کار انجام ندن و بذارن در شرایط بهتر وقتی که واکسینه شدن، وقتی که موج کووید در واقع فروکش کرد، اون موقع اقدام به برداشتن پولیپ بکنن.
حالا به هر حال برای کسی که تشخیص پولیپ داده شده تو این شرایط فقط باید صبر بکنه.
بله مشکلی ایجاد نمی‌کنه.
دارو درمانی داریم. حالا به بحث دارو درمان هم میشیم.
بله.
که اصلا دارو درمانی داریم در پولیپ نداریم برای کنترل، برای کوچک کلن سایز، یا نهایتا اینی که باید حتما مریض کولونوسکوپی بشه و پولیپ رو برداره. میشه اینجا راجع بهش آقای دکتر صحبت کنید؟ بفرمایید.
پولیپ یک زایه هست که خیلی کند پیش میره، هم رشدش و هم تبدیل اون به یک زایه بدخیم. اولا همه پولیپ ها ریسک ابتلا به ریسک تبدیل شدن به بدخیمی رو ندارن.
بله.
فقط کانسر پولیپ های خاصی هستن که احتمال تبدیل شدن به کانسر رو دارن، و اونایی هم که یک چنین ریسکی رو دارن حدودا 10 سال طول میکشه از شروع ایجاد پولیپ تا به مرحله ای که برسن که کانسر ایجاد بشه. بنابراین 10 سال فاصله زیادیه. اینطور نیست که ما نگران باشیم در عرض یک هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه این تبدیل به یک زایه بدخیم میشه، و بنابراین میتونیم به بیمار فرصت بدیم.
بله.
و چند ماه بعد، حتی یک سال بعد، ممکنه که ما به راحتی بدون اینکه برای مریض مشکلی پیش بیاد پولیپ بیمار رو برداریم و از این نظر ریسکی هم ایشونو تهدید نمیکنه. مگه اینکه عرض کردم زایه خیلی پیشرفته و با مشخصات بدخیم باشه. پیش بدخیم. بله.
از اینکه گفتن که قبل از عید آقای دکتر فیشر داشتن و رفتن مراجعه کردن، برطرف شده، حالا آزمایشات، چون آزمایشات سالیانه انجام میدادن، مشکلش این هست که الان هنوز در مدفوع خون دیده میشه و ادامه داره این موضوع.
بله. من متوجه نشدم ایشون اون موقع کولونوسکوپی کرده بودن یا نکرده بودن.
فقط گفتن من فیشر داشتم و مراجعه کردم برای آزمایشات سالیانه، ولی حرفش کولونوسکوپی عزیزمون نزدن.
کسانی که دفع خون دارن از مقعدشون، حتی اگر فیشر داشته باشن یا هموروید داشته باشن، الزاما نمیشه گفت این خون منشأش از همون فیشر هست یا از هموروید هست. ممکنه که همزمان یک زایه دیگه داشته باشن که عامل این خونریزی بوده، و اگر ما بخوایم به حساب این بذاریم که این خونریزی حتما به خاطر فیشر هست، ممکنه یه عده‌ای از بیماران رو در واقع از دست بدیم تشخیص به موقعشون، و موقعی تشخیص بدیم که این زایه پیشرفته شده. پس بنابراین هر کسی که دفع خون از مقعد داره، ترجیحا ما توصیه میکنیم که کولونوسکوپی بکنن و مطمئن بشن که زایه دیگه‌ای وجود نداره که عامل خونریزی بوده. بعد حالا اگر چنین چیزی وجود نداشته باشه، ما خیالمون راحت میشه و در اون صورت متمرکز میشیم به درمان همین زایاتی که اطراف مقعد، مثل فیشر یا هموروئید.
بله بسیار خب. پس اگر این دوست عزیزمون کولونوسکوپی انجام ندادن، حتما باید
کولونوسکوپی
بشن. خب خیلی متشکرم جناب دکتر رضامند. اما دوستان رسیدیم به بخش خبر روز. آقای امین زیایی برامون خبر روز رو ارسال کردن. خب شما هم در جریان هستین که واقعا همه کشورمون در شرایط بحران قرار گرفته، و اون چی که ما شنیدیم اینه که حتی روز گذشته گفتن که بهشت زهرای تهران شرایط واقعا اضطراری داشته، شرایطی که در 51 سال اخیر تا حالا به هر حال آمار فوتی ها اینقدر بالا نبوده. 216 نفر فقط به خاطر کرونا عزیزان از دست رفتن، 216 نفر، و مجموع افرادی که دیروز در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شدن 390 نفر بودن. واقعا این شرایط بسیار بدی هست. من خواهش میکنم دوستان همچنان ماسک بزنید، همچنان فاصله رو رعایت بکنید. فکر نکنید که شما مبتلا نمیشید. عزیزانی که واکسن زدن، اون عزیزان هم حتما باید همچنان اصول بهداشتی رعایت کنن. بریم آمار رو بشنویم و در خدمتتون هستیم.
سلام به شما عزیزان شرمنده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم با آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می‌کنم. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 466 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و شمار قربانیان این ویروس در کشور به 97,228 نفر رسید. از دیروز تا امروز 23 مرداد 1400 و بر اساس معیارهای